بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آیه شریفی بود که درباره عده مطلقات بود. در مورد المطلقات تربصن و انفسهن ثلاثة قروء. بعد از یک بحث لغوی و اختلاف فقهی در اینکه آیا قر را یا فر یا قر را البته خط را ترجیح میدن بر زن یا چقدر استعمال شده ولی معطوف هم بیشتر خونده میشه عده زیادی فرمودن که مقصود از قر طهره بعضی ها هم گفتن مقصود حیزه. ادله ای که برای طهر بود ما ترجیح دادیم و بالاخره نظرمون میرسه که حق با مشهور هست، تقریبا شهرت این طرفه که قر به معنای طهره. بیشترین دلیلی که میشه روش تکیه کردی که خود آیه است که ثلاثت قروء ذکر کرده، یکی لام لعدتهن است که قطعا به معنای فی داره و فلحیز مثلا به اجماع طلاق باطل از طلقهن لعدتهن یعنی فی عدته نه مقصود از عده میشه طهر. در سوم هم روایاتی که تصریح داشت که العدتو بین الحیضتین بهران معناش میشه طهر یا هی الاطهار که باز صریحا دلالت داشت بر این که عده مقصود طهره. بنابراین در این نظر معنی قر رو دیگه اختلاف نکنیم و اطمینان به این که مقصود طهره بگیریم. نتیجتاً اقل زمانی که برای یک مطلقه در عده لازم هست می‌فرمایند که 26 روز و 2 لحظه خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی طلاق گفته شد یک لحظه بعد از طلاق اگر طاهر هست اون یک لحظه یک طهر حساب میشه و بعد حاضت ثلاثت ایام این 3 روز حساب میشه، بعد طهر پیدا میکنه 10 روز، این 2 تا طهر یک لحظه و 13 روز، بعد دوباره حیض میشه اقلش 3 روزه و بعد حیضش که تمام شد طاهر میشه، این طهر سوم هست، 3 تا طهر. بعد 10 روز دوم طهر 10 روز دوم یک لحظه یا 3 روز که در مضطربه گفتیم احتیاط ایجاب میکنه 3 روزه. بنابراین میشه 26 روز و 2 لحظه اقل زمانی که یک مطلقه و صاحب اصطلاح عادت منظم زمانی و عددی، چون در به طهارت این بحث مفصل کردن که انواع اقسام خانم ها بیشتر البته غالب منظم عادت هستن وقتن و عددن، یعنی مثلا 3 روز هست یا 5 روز هست یا 7 روز هست یا 10 روز هست، ولی منظمه، همیشه 3 روزه یا همیشه 5 روزه یا همیشه 7 روزه یا همیشه 10 روزه که اقلش 3 روزه اکثرش 10 روزه. برای خانم هایی که منظم هستند از نظر زمان و از نظر عدد می شود تصور کرد که اقل زمانی که در اون زمان عده یک مطلقه محقق میشه 26 روز و 2 لحظه. این محاسبه درسته برای خانم هایی که منظم هستند. طبعا برای مضطربه و یا نامنظم در وقت دیگه تابع اون نظم در وقتشه که اون 3 روزهایی که ما گفتیم 2 تا 3 روز ممکنه 2 تا 5 روز بشه، 2 تا 7 روز بشه، 2 تا 4 روز بشه، ولی منظم هم باشن ممکنه عددش تفاوت بکنه، ولی اقل ما ممکن همین محاسبه‌ای که کردن درسته. خب 26 روز و 2 لحظه، 2 تا بحث در لحظه اول و لحظه آخر وجود داره. در لحظه اول اگر اتفاق بود که بعد از طلاق 1 لحظه طهارت وجود داره و مثلا نیم ساعت بعدش، یه رو بعدش، کمتر بیشتر، ولی لحظه‌ای طاهر بوده که بتونه یک طهر حساب بکنه، این اگر مورد اتفاق بود محاسبه درسته. حالا محاسبه درسته یا درست نیست کار نداریم، یه مسئله ایست برای خودش. محاسبه اونطور که عرض کردیم درسته، اقل و ما ممکن 26 روز و 2 لحظه، اما یک بحث روی لحظه اول هست که لحظه اول باید مورد اتفاق باشه بین زن و شوهر که وقتی طلاقش داده بعد از طلاق 1 لحظه حالت طهارت رو داشته. اما اگر اختلاف پیدا کردن و زوج گفت که صیغه طلاق متصل به تحیز زن هست، یعنی بلا فاصله وقتی من طلاق گفتم شما بلا فاصله عادت شدید، زن گفت نه من یه مقداری ولو 10 دقیقه طاهر بودم بعد عادت شدم، صیغه طلاق که تمام شد و یه مدت کوتاهی ولو 10 دقیقه 1 ربع کمتر بیشتر بالاخره لحظه صدق بکنه طهارت محققه. اینجا اگر اختلاف پیدا کردن فرمودن که القول قوله ها لعنه ها لا یعرف الا من قبله ها، و اینجا دیگه قابل به اصطلاح بحث قضایی نیست، برای اینکه یک امر اختصاصی نفسی است که مخصوص زنه، این زن هست که عادت میشه یا طاهر میشه یا جریان دم به اصطلاح رخ میده یا توقف دم محقق میشه. این لا یعرف و الا نفسها، الا نفسها. خب وقتی ما لا یعرف الا من قبله ها هست و زوج طریقی نداره یا طریق دیگری نداره، نمیتونه ادعا کنه که نه این فاصله وجود مثلا نداشته یا وجود داشته. اگر اتفاق داشتن که خب وقت تمامه، هر دو قبول دارن که یه لحظه بوده یه طور حساب میشه. ولی اگر اختلاف داشتن القول قوله ها. چرا؟ به دلیل همین که لا یورف الا من قبله ها، و طبعا دیگه لحظه اول نمیتونه یک طور حساب بشه و جزء سه طوری که باید سه قر و ثلاثت و فروع را که آیه شریف فرمونده است رعایت بکنن، دیگه نمیتونه حساب بکنه. القول قوله ها و نعنه لا یورف الا من قبله ها و هو اعرف به نفسه ها، و کسی نمیتونه در بارش چیز بکنه. حالا بالاخره این فرموده ایشونه، ظاهرم همینطوره. اما حالا اگر کسی منکر باشه، مثلا زوج منکر باشه، به خاطر این که نتیجتا میخواد انقضای عده رو زودتر حساب بکنه تا براش ازدواج پنجمی مثلا جایز باشه، یا ازدواج با خواهر او براش جایز باشه، اینجا بخواد ادعا بکنه، اینجا نمیشه این ادعا رو در محکمه مطرح کرد. القول قوله ها علی الاطلاق، ظاهرن باید اینو قبول کرد، با اینکه اگر اختلافی شد بالاخره ممکنه به محکمه کشیده بشه. حالا واقعا حالا این لحظه اول رو تموم کنیم تا لحظه بعد رو عرض میکنم. این لحظه اول اگر اختلاف شد در این که متصل به صیغه طلاق بوده یا فاصله داشته، که اگر فاصله داشته یک طور حساب میشه، اگر متصل بوده نه، بلا فاصله از صیغه طلاق این عادت شده و سه روز اقل حیضشه، بعد ده روز طهارت، اولین طورش میشه اون ده روزه، و بعد دیگه محاسبه برای دو تخور دیگه شد و همینجور یه از 26 روز و دو لحظه بیشتر خواهد شد.
خود طلاق
باید
در طور اتفاق
بیفته، خود طلاق باید در طور اتفاق بیفته،
اتصالش به بله. این دیگه
حالا تصورشون همینه دیگه که اتصال لحظه پایان طلاق با لحظه عادت، لب اتصال به اصطلاح صیغه طلاق لحظه پایانش با لحظه شروع عادت، و زمانی که بشه عرفاً گفت یک طهره ولو لحظه، اون زمان نیست، بلا فاصله با به اصطلاح طلاق عادت تحیل. اون ادعا کرد به خاطر اینکه طول بده زمانه در اختلاف پیدا کردن، اون ادعا کرده. اینجا فرمودن القول ها دیگه باید قبول کرد و مرد راهی نداره برای اثباتش، و خب افسر رو به نفسه ها و لا یورف الا من قبله ها القول قوله ها. این مال لحظه اول که ظاهرن باید پذیرفت
این مطلب قول زن رو معید به اصلا هست، باید قبول بشه دیگه، چون که شک میکنیم که
نه دیگه، اصل اگر بخواد بگید اصل عدمه و اصل تأخره. اگر لا یورف الا من قبله ها یک دلیل درستیه، یا عرف به نفسه ها یک دلیل درستیه، اما اگر به اصول بخوایم تشکیل بکنیم از تأخره. اصل اینه که بعد از صیغه طلاق یه لحظه طول کشیده و بعد عادت شده و نتیجه کن یه طور مقدم میشه.
هر دو به وقوع طلاق معترفن، وقتی که معترفن طلاق در موقعیت خودش قرار گرفته، شک میکنیم که بعد از وقوع طلاق حالت قرد که
حیض
باشه حاصل شده یا نه
اصلا میشه. حالا زوجه مدعیست که شما وقتی گفتی طلق تو و تمام کردی، بلا فاصله من عادت شدم، و لحظه ای که بشه یه طور حساب بکنیم نیست، باقی نمونده. اینجا چه کار باید کرد؟
شک
برمیگرده
در این صورت
در
اصل
وقوع طلاق،
که طلاق صحیح بوده در حالت
طلاق صحیحه. نه، طلاق هر دو قبول دارن که طلاق وقع فی طهره ها، کانت طاهرتن و بعد اجرا صیغه طلاق را. در این اختلاف ندارن، اختلاف در این دارن که اون میگه بلا فاصله صیغه طلاق من عادت شدم و ناچار توه میفته به دهه بعدی یه سه روز حیضو و بعد دهه بعدی میتونه طور اول حساب بشه. این لحظه اول که یه طور حساب بشه این یک طور رو ندارم.
من ناچار رو
این ندای اگر کرد لو اختلفا در این مسئله القول قول ها فل انهو هنها افسر به نفسه ها ولا یورف الا من قبله ها. و اگر بخوایم با شک و اصل و اینا تمام بکنیم باید بگیم تأخر عروض عادتون، عادتی که حادثه طهر بوده، یا باید استصحاب طهر را بگیریم و با استصحاب طهر را بگیریم و بگیم که طهر بوده و این اثباتش مشکله.
از اون طرف هم مشکله به خاطر اینکه ادعای زن در واقع همزمانیه،
بعد همزمانی پایان صیغه طلاق هست با عادت،
یعنی حتی یک ثانیه بینشون فاصله نشده.
ثانیه نه، لحظه عرفی. ببین لحظه عرفی باید صدق بکنه،
لحظه عرفی حتی ثانیه هم
ثانیه نه، نه در عرف ثانیه رو عقلی نیست، عقلایی و عقلی نیست، لحظه عرفیه. عرف باید بگد یه لحظه گذشت که طلاق تموم شد، ایشون هم طاهر بود. یه لحظه طلاقش تموم شد، اینم طاهر بود. یه لحظه عرفم صدق بکنه اقلا 7-8 دقیقه، 5-6 دقیقه، 5 دقیقه اقلا باید طول بکشه. او ادعا میکنه شما گفتی طلاق تو به صرف پایان یافتن صیغه طلاق من عادت شدم. ادعا میکنه نمیخواد بپذیره که یک طوره لحظه‌ای داره، میخواد طهر را با دو تا ده روزه تمام بکنه تا اینکه زمان بیشتری مثلا در اختیارش باشه به هر دلیلی. حالا واقعا هم فی نفس الامر امکان داره، امکان این حالت که اتصال و به اصطلاح بروز جریان دم حیض با پایان صیغه طلاق عرفاً، هم اتصالش عرفیه هم انقطاعش عرفیه. عرفن هم وقتی میگن ادعای اتصال میکنه نمیگه یک دقیقه، یک دقیقه رو نمیتونه که اثبات بکنه، که میگه لحظه ای من طاهر نبودم بعد از طلاق، طلاق گفتی من دیگه عادت شدم، وقتی طلاق گفت من عادت شدم دیگه من نمیتونم یک طهر اینجا حساب بکنم، عادت شدم، بنابراین با حیض بعد از طلاق با حیض شروع شده عادت من، وقتی شروع شده نتیجتاً اقل حیض رو میگذره 3 روز، بعدش میشه 10 روزه، طهر اولی میشه اون 10 روزه، دیگه از 26 روز میره. لذا فرمودن که اگر خواستیم یک اقل کمتر از 26 روزه و 2 لحظه پیدا کنیم، در نفاس میتونیم پیدا بکنیم. یعنی نفاس چون وضع حمل در حقیقت پایان عده است، اولات الاحمال عدتهن ان یضعن حملهن، که اذا وضع حملش بلا فاصله یک لحظه نفاس پیدا کرد و تمام شد، یک لحظه نفاس پیدا کرد و تمام شد، طاهر شد دیگه و بعد حائض شد. این امکان داره، یعنی زن وضع حملش میشه و بعد از وضع حمل به اصطلاح در حال طهر بوده، حامله بوده، در حال طهر هم بوده و وضع حمل شده و بعد از وضع حمل یک لحظه نفاس پیدا کرده، اینجا یک طهر میتونه حساب بکنه یک لحظه رو، و بعدش حیض شده با یک فاصله کمی. اگه خواستیم کمتر بکنیم در نفاس میتونیم تصور بکنیم. حالا چه نتیجه داره این کمتر زیادتر، مال لحظه آخره که حالا عرض میکنم. این یک مسئله که ظاهرن باید پذیرفت این فرموده مرحوم محقق رو که القول قولها لأنها افسر به نفسها ولا یعرف الا من قبلها فالقول قولها. اما درباره لحظه آخر که دم سوم رو به اصطلاح لحاظ میکنه، ایشون فرمودن که اگر دم سوم رو لحاظ کرد این طهره سومیش پایان یافته. آیا این لحظه آخر علامت پایان یافتن طهره یا جزء عده است؟ یعنی جزء زمان عده حساب میشه اون لحظهش، ولو لحظه، یه لحظه باید باشه دیگه که عادت شده یا رویت دم محقق بشه، که شما گفتید ممکنه استعاده باشه و سه روز اقلن در مضطربه باید سه روز صبر بکنه، ولی در مستقیمه و اونی که منظم هست و وقتن و عددن منظم هست 26 روز و دو لحظه. لحظه آخر، آیا این لحظه علامت پایان به اصطلاح طهر قبلیه یا این که جزء عادت حساب میشه؟ ولو یک لحظه، لحظه عرفی، مثلا یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، کمتر بیشتر، که عرف بگه یک لحظه ای عادت شده. اینجا اختلاف کردن. محقق و دیگران فرمودن که خیلی روشنه که تحیز زن علامت پایان یافتن طهر قبلیه، یعنی اون طهارت دروزه تموم شد، حائض شده دیگه. حالا یا استحاضه است اگر مضطربه باشه، یا حیض، و به هر حال علامت پایان اون طهارت دروزه است. شیخ طوسی رحمت الله علیه و بعضی دیگه از فقهای اعظم فرمودن که اون لحظه آخر، ولو این که این خاصیت علامت پایان طهارت قبلی هست، ولی خودش جزء عده حساب میشه و اثر فقهی داره و چند تا اثر فقهی داره و اونم دقت فقهای عظیم الشأن رو اینجاها واقعا پیدا میکنه. ایشان میفرمایند که بله بسیار خوب، حالا مشهور میگن شک ندونیم در این که لحظه آخر تا نیاد نمیتونیم بفهمیم که این طهر تمام شده است و یک طهر حساب بشه، و در حقیقت علامیتش برای پایان یافتن طهر یک خاصیت ذاتیشه، اما این لحظه نفسش جزء زمان عادت حساب میشه یا نه؟ شیخ فرموده دیگران گفتن نخیر، ربطی به عادت نداره دیگه، این اگر طهر سوم حساب باشه، سه تا دهه حساب کرده، این دهه سومه، اینم لحظه پایان دهه سومه، لحظه پایان دهه سوم که نمیتونید یه جزء عدت باشه. شما مگه نگفتید ثلاثه قرون و المطلقات و تربت و انفسهن ثلاثه قرون؟ اینم ثلاثه قرون، قرعه یا قرعه سومش ده روز بوده، اینم آخر ده روز یک لحظه است. این لحظه دیگه جزء عده نیست، این جزء طهر سومه. شیخ می‌فرمایند با این که علامت پایان طهر سومه، خودش جزء عده حساب میشه. چرا؟ یتفرع علی ذلک دو سه تا مسئله شرعی. یکی این که اگر جزء عده حساب بشود، لو مات زوج ترس و زوجه عنه بر این لحظه، یعنی اگر در همین لحظه‌ای که به اصطلاح لحظه پایان طهر سومش بود و شروع تحیز آخر بود که این شروع دلیل پایان طهره، خود این لحظه اگر جزء عده حساب بشه، در عده این زن او حساب می‌شده هنوز، چون انقضای عده باید باشد تا اینکه از زوجیت خارج بشه، در انقضای عده به اینه که زمان تمام بشه. سه طور تمام شده، بله سه طور تمام شده، اما این لحظه آخری که مبین پایان رقم به اصطلاح عدد دهه طهارته، ضمن این که مبینه، خودش ماهیتش چیه؟ یکیش مبینه این است که اون طور تمام شد، اما جزء عده حساب میشه یا نه دیگه خارج از عده حساب میشه؟ محقق و دیگران میگن خارج از عده حساب میشه و عده تمام شد به صرف عادت انقضا العده و ثلاثه قروء پایان یافت. درست ثلاثه قروء پایان یافت، کجا میگید پایان یافت؟ ایشون میگه باید که محقق بشود این انقضا و تحقق انقضا دلیل میخواد و دلیل تحقق انقضا لحظه تحیز آخره. این لحظه دلیل در حقیقت تحقق انقضاه. وقتی دلیل تحقق انقضاه ماهیتاً جز عده است. پس اگر فوت شد زوج یا زوجه احکام زن و شوهر رو دارن از هم دیگه ارث میبرن. این یک مسئله. یا مسئله دیگه در این لحظه بخواد ازدواج بکنه، بخواد صیغه عقدی مثلا بخواد بکنه، آیا میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ یا همین مثالی که من عرض کردم بخواد خواهرش رو بگیره، میتونه یا نمیتونه؟ این مسائل بر این مسئله مترتب میشه و شیخ و امثال ایشون فرمودن که این لحظه آخر جزء عده است و طبعا باید احکام عده رو برش مترتب بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تحقق انقضا به وسیله او هست، به واسطه او هست و انقضا محقق میخواد و محققش این بسیار لحظه آخره. این هم یک بحث که در باره لحظه آخر فرمودن و ثمره فقهی هم دوتا براش گفتن. خب بنابراین تا اینجا دیگه از کسانی که عدهشون با قروع به اصطلاح انجام میگیره تمام شد و فقط یک فرع اختلافی داشت که اینجا قبول کردیم که دیگه به احکام قضایی نیست و القول قولها. اما بعدش اونایی که ذات به اصطلاح شهور هستن، یعنی با ماه‌ها باید عادت بگیرن نه با قر و با طهر، اونا کیا هستن؟ ذات و شهور. عرض کنم که یه جمله دیگه هم می‌خواستم بگم که بله حالا طلاق در حیض که قطعا صحیح نیست، به اتفاق فقها هست که طلاق در حیض صحیح نیست، از اون لحظه آخر که حیض شد به اصطلاح طهر سومی پایان یافته و عده هم پایان یافته. این طهر لحظه حیض آخری را جزء زمان عده حساب بکنیم یا نه؟ من ظاهرم بالاخره نمیدونم این دوتا حرف را کدوم را قبول بکنیم واقعا. این اثر فقهی رو واقعا اگر در همون لحظه قول ایشون یکشون فوت بکنه ارث میبره یا نمیبره؟ آیا این لحظه عرفی یعنی سه طهر هست، لحظه اول هم فرض کنید یک طهر حساب شد، طلاق داد 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه یک رو طاهر بود، یک طهره 26 روز به اصطلاح میگذره، لحظه آخر هم مبینه پایان طهر سومه. حالا لحظه آخر که مبینه پایان طهر سومه، ماهیت اون لحظه بالاخره رؤیت دمه. رؤیت دم که مبین پایان این طهره، ماهیتاً میخواد کجا حسابش بکنی؟ جزء عادت حسابش بکنی و بگید این در عده است چون مبینه و محقق عده است، استدلال شیخ اینها که محقق میخواد و یعنی تحقیق ایجاد کننده، حالا محقق حساب میکنیم تعبیر میکنیم ایجاد کننده، خود ایشون میگن انقضا احتیاج به مثبت داره و این لحظه آخری مثبت انقضاء عده و خودش هم شیخ میگن جزء عده، دیگران میگن جزء عده نیست. خیلی خوب. حالا اینا واقعا کدوم رو باید بپذیریم؟ یا خیلی نمیتونه آدم به راحتی تصمیم بگیره، مخصوصا اثر ارث و توارث برش مترتب کردن، و یا اثر صحت عقد پنجمی اگر چهار تا زن دیگه داره، سه تا زن داشته یا این مطلقه چهارمیش بوده، یا نه خواهر اون رو میخواد بگیره، خواهد دلا فاصله عقد بکنه و خواهر اون رو بگیره، اون لحظه آخر رو ماهیتش رو حیز بگیریم، یعنی خارج از عادت بگیریم یا جز عادت بگیریم، اختلاف نظر وجود داره دیگه.
اهم مهم رو در نظر بگیریم، اهم مهم
یعنی چه اهم مهم؟ چه اهم مهم میاد؟ هر دو هم قائل داره. عرض میکنم که محقق و امثال ایشون و من تبعش قائلم که مبین انقضا است. ایشون میگن محقق انقضا است و محقق انقضا جزء انقضا، جزء منقضی است. بقیه زمانش من کار ندارم، همون لحظه ای که میخواد اثبات بکنه که طور آخری پایان یافته است، این دلیل پایان یافتن خود همین دلیل جزء ده حساب میشه. اگه نباشه که انقضا محقق نشده. که انقضا با چی محقق میشه؟ انقضا با این لحظه محقق میشه.
دور آخری شروع شده.
نه؟
دور آخری پایان یافته نه، دور آخری شروع شده.
به خودم دیر آمده شما ها. بحث در اینه که اون لحظه آخری که محقق و مبین انقضاء ده روز طهره است، ماهیتاً مبین است. فقط اگه مبین است هیچ حکم عادت درش احکام عادت درش مترتب نیست. ولی شیخ و امثال شیخ فرمودن که مثبت انقضا است و مثبت انقضا ماهیتا جزء به اصطلاح اون منقضی هست، یعنی جزء عده حساب میشه. نمیخوان بگن سه روز حیضش جزء عده است، نه، لحظه مثبت انقضاء عده که سه طهره، مثبت انقضاء، مثبت انقضاء طهره سوم جزء ماهیتاً جزء این حساب میشه. اینجا اگه خواستیم عقلی بحث کنیم، اینجا باید به دقت عقلی بحث کنیم که این مثبت عرفاً یا مبینه علامت خروج. اگه علامت انقضاء عده احکام عده رو نداره، مرگش در خارج از عده انجام گرفته، چه مرگ زن چه مرگ مرد، بنابراین ارث نمیبرن از هم. ولی اگر ماهیتاً جزء عده حساب بشه، در عده بوده فوت، و چه فوت مرد چه فوت زن موجب توارثشون میتونه باشه. آقا یک اثر فقهی برش میکنه.
عرفاً همون که طور شروع شد دیگه از عده خارج شد.
بله، عرفاً میگن میگن طور سوم تموم شد. بله، عرفاً میگن تموم شد. عقلاً چی؟ بالاخره این جزء آخر چیه ماهیتش؟
عقلاً هم همینطوره.
بله، عقل شما میگه، عقل شیخ میگه اینجور نیست. عقل شیخ میگه عقلاً میگه ایشون هم قبول داره این حرفا که مبینه. یه خود عرض کردن دویر اومدید که نمیخوام خیلی تکرار کنم. ببینید، عقلاً قبول، ایشون هم قبول داره که مبینه انقضاءه. مبینه انقضاء آخر طهره. ولی این مبین بالاخره وجود ضرورت داره یا نداره؟ تا من بتونم بگم که عده منقضی شده ضرورت داره دیگه. اگه ضرورت داره باید جزء حساب بشه. اگه جزء حساب بشه احکام عده برش مترتب میشه. فلامات اهل هما در این لحظه توارث باید باشه. ولی اگر گفتیم نه، فقط علامت خروجه و ماهیتا جزء عده حساب نمیشه، اگر فوت عهد ما پیش آمد توارثی وجود نداره و یا عقد جدیدی نمیتونه بخونه، ولی اگر جزء عده باشه عقد جدیدی نمیتونه، ولی اگر علامت باشه میتونه. دو سه تا مسئله فقهی برش مترتب است، ولی ذا بین این دو بزرگوار هم این علامت بودن و جزء بودنه. این دیگه یه دقت واقعا فقهایی یا فقهیه که به هر حال ایشون تعبیرشون اینه که انقضاء العده تا مد منقضی نشده باشد طهر سوم محقق نیست. صرف ورود در دهه طهر، طهر سوم تموم نمیشه، انقضا عده باید تمام بشه. انقضا محقق میخواد، مثبت میخواد، نه دلیل علامت میخواد. علامت برای فهم ظاهری علامت میخواد، اما وجودن در خارج وقتی این زن هنوز ده روز طهرش داره، انقضا داره، به اصطلاح در حال گذره، یه لحظه ای باید حیض بشه تا مطمئن باشیم که طهر سوم محقق شد. چون ثلاثه تا قروع هم قرع و قرع یا قرع به معنای طهره، طهر هم به معنای اون ده روزه. اون اولیش یه لحظه بود، بعدیش یه دهه بود، بعدیش هم یه دهه بود. این دهه دومی باید انقضا پیدا بکنه تا دهه محقق بشه. ایشون میگن علامت خروج با مثبت خروج با محقق خروج با هم تفاوت میکنه. واقعا هم همینطور هست. از نظر علمی اگر دقت کنیم، محقق خروج با علامت خروج خیلی تفاوت میکنه. حالا تصمیم گرفتن فقهیش یه مقداری مشکله. واقعا علامت خروجه، علامت خروج هست. ایشون که نمیخوان بگن علامت نیست، میگن علامت هست ولی محققه و مثبته، ضمن این که علامت محققه و لذا باید جزء زمان عده حسابش کرد و احکام زمان عده رو برش مترتب کرد. خیلی خوب، این یه بحث دیگه. منم نمیتونم، نمیدونم و نمیتونم الانم هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم. شما آزاد هستید در تصمیم بگیرم. البته آزاد هستید که جواب خدا رو باید داد. اگر واقعا در لحظه پس از پایان به اصطلاح دهه دوم طهرش در اون لحظه خواهرش رو عقد کرد، این عقد درسته؟ راحت میشه گفت درسته؟ یا زن فوت شد میتونه سودش اموالش رو یا ارثش رو بالاخره ببره؟ اگه ولد داشته باشه ولد نداشته باشه تفاوت میکنه. ارث اون زنه میتونه ببره این مرد؟ یا به عکس اگه مرد فوت شد زنه میتونه ارثش رو ببره، بگه من هنوز زنش بودم چون در عده بودم؟ ولو 5 دقیقه به اصطلاح، ولو 5 6 دقیقه 7 8 دقیقه، در طول این 7 8 دقیقه مرد فوت شد، سکته کرد و فوت شد، ثروتمند مرد، حالا سهم ارث زن رو باید بهش بدیم؟ بالاخره فتوا دادن در این جاهاست که کار مشکلی داره. فتوا دادن در این جاها کار مشکلی. احترزو عن الفتوا. اینقدر ائمه به ما سفارش کردن که فتوا زود ندید، حکم خدا را تا یقین پیدا نکردید ندید. علت این که مرحوم سید مولانا تعالی علیه این همه احتیاط دارن به خاطر همینه. فتوا دادن خیلی کار مشکلیه. میگن در زمان فوت به اطلاع در نجف سه تا چهار تا بزرگوار بودن که همه قبول داشتن که سید ضعیف‌تر از بقیه شونه ولی مدیرتر از همه است. مخصوصا مرحوم به اطلاع کمپانی اصفهانی، معروف به کمپانی، مرحوم اصفهانی که امام خیلی قبولشون داشتن، باشون خیلی بحث داشتن، مرحوم کمپانی و بعضی علمای دیگه بودن، دو سه نفر معروف بودن، همشون اعلم از مرحوم سید اصفهانی بودن. منتها سید خیلی مدیر بوده و با مدیریتش اصلا توی نجف جلو افتاده بوده از همشون. بعد از فوت یکی از معارف قبلی که مرجع منحصر بوده، اونا وقتی دوره هم میشینن مراجع برای تصمیم گیری، میگن اعلمیت تنها کافی نیست، مدیریت لازمه. ما دست و بحث و حوزه رو ما اداره میکنیم ولی مرجعیت رو بذارید به عهده سید. سید اصفهانی میشه مرجع ولی علمش کمتر از بقیه است. عروه رو مینویسه و میبینید که این همه احتیاط در عروه وجود داره و دیگران توی رساله هاشون که همون زمان نوشتنی همه احتیاط وجود نداره. اما مدیر بوده، مدیر بوده و تونسته اداره کرده. مدیریت چیز دیگر و ایشون هم رعایت کرده است، فتوا کم بده و هم بالاخره اداره کرده و خوشبختانه یک باب گستردهی در فقه به وجود آورده با همین احتیاطات و با همین به اصطلاح عروه که کتاب عروه شون این اندازه اهمیت داره. از ما واقعا این جلد سومی که اینجا بحث کردیم، من خیلی تعجب میکردم اگه یادتون باشه دوستان هستن دیگه. بحث قبلیمون که فرمون شد میخواستیم یه چیزی انتخاب بکنیم، بعد گفتم جلد سوم عروه بود، جلد سوم عروه هیچ حاشیه نداره، در حالی که پر حاشیه ترین رساله ها عروه الوثقا جلد سومش حتی یک حاشیه هم نداره. بالاخره اینجا بحث کردیم، الحمدلله خدا بر این توفیق رو به ما داد که
امروز شنبه است،
تونستیم یه دوره بحث کنیم، بحث شد و چاپ شد. خیلی خوب، ذات اقرا تموم شد. تو این مسئله ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، یعنی من نمیتونم تصمیم بگیرم به دلیل ترتب آثار به اصطلاح همین ارث و نکاح و اینا که برش مترتب میشه، باید جانب احتیاط رو رعایت کرد. یعنی اگر جانب احتیاط رو بخوایم رعایت کنیم، باید قول شیخ رو بپذیریم، نبگیم جز به اصطلاح عده است، و اگر جز عده باشه خود به خود عقد نمیتونه بکنه، و بعد از انقضا به اصطلاح انقضا و سه روز میتونه عقد بکنه، عقد در. حالا به هر حال این تموم شد دیگه، این مال کسانی که ذات اقرا هستن. اما ذات شهور یعنی کسانی که عدهشون با ماه گرفته میشه، عبارت شرایع اینه: و هیلتی لا تهی و هیلتی سن من تهی تعتد من الطلاق و الفسخ مع الدخول به ثلاثت اشهر اذا کانت حرتن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون آیه و روایت هست. آیه شریفه قرآن کریم میگوید که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان، ولا یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللتی لم یئسن و اولات الاحماله. اینجا البته بقیه آیا نداره، من اینجا یادداشت کردم، و اولات الاحماله اجلهن ان یضعن حملهن، از سوره طلاق هست، آیه چهارم سوره طلاق. خب زنی که در سن منتهیز ولی لا تهیز دیگه، اینا که نمیشه گفت با حیض و طهر به اصطلاح عادتش را انجام بگیره، یعنی این که تقسیم کردن گفتن کسانی که عدهشون با به اصطلاح شهور یا عدهشون با قروعه به خاطر همینه که اونا که عدهشون با قروعه اغلب زنها هستن که ذات عاده مستقره منظمه وقتیه و عددیه هستن، و بسیاری هم هستن خانم‌هایی که واقعا سردرگم هم هستن، یا مضطربه زمانی هن یا مضطربه وقتی هن، یعنی یا مضطربه به اصطلاح عددی هن، یک ماه پنج روزه، یک ماه هفت روزه، یک ماه ده روزه، یک ماه سه روزه به اصطلاح، بعضی وقتا کمتر میشه، مردده بین استحاضه و حیض میشه، خیلی به اصطلاح مسائل عددهی پیدا میکنه. و به قول بعضی از بزرگان اینجا باید گفت که زنها حق استحاده در دماغ ثلاثه رو واقعا دارن، ولی مردها در دماغ ثلاثه نباید خیلی وارد بحث بشن، چون فروعات مختلفی داره، و بعدم ماها رو مسخره میکنن به این که شما فقط دماغ ثلاثه رو بلدید تحلیل و تجزیه بکنید، ولی مسائل مبتلا به امت اسلامی رو اصلا نادیده گرفته اید، و ولی دنبال دماغ ثلاثه هستید که آیا اگر زرد رنگ باشد نمیدونم استحاضه است، اگر غلیظتر باشد حیض است، اگر چنین باشد باید حیض حساب کرد، اگر اینجور باشد باید وضو بگیرد، اگر اینجور باشد باید وضو نمیخواد باید غسل بگیرد. واقعا هم فروعات مشکل و سختی هم هست. حالا من دیگه از خانم ها باید پرسید، اینجا رو منم قبول دارم که اجتهادش بیشتر به عهده زن هاست و باید زنای عالمه مجتهده بتونن به اصطلاح به دقت این جدا کردن حیض و استحاضه و مضطربه و مثلا مستقیمه و مضطربه عددی و مضطربه زمانی و انواع اینا هستن. ولی در کل این تقسیم اینجا جاشه، تقسیم برای عده گرفتن که اونهایی که مستقیمه هستند عددن و زمانن که اکثرن، اونها عدهشون با قروعه، قروعه ثلاثه. قرع هم اقل زمان ممکنش 23 روز 26 روز و 2 لحظه شد که بحث کردیم. و اما اونهایی که مستقیمه نیستن و مرتب نیستن و مضطربه هستن یا اصلا حیض نمیشن و حیض فی سن منتهی، اینا احکامشون تفاوت میکنه. اینا باید با شهور و با به اصطلاح ماه عده بگیرن. دلیل همین آیه شریف هست، تکیگاه بحث همینطور که در اون آیه لا مخصوم النساء بود و معنی لا مخصوم النساء، تکیگاه بحث هم در این آیه یک کلمه هست. وقت داره میگذره عنایت کنید. در اون آیه تمام تکیگاه بحث لا مخصوم بود و اختلاف در این که لمس دخول است یا مطلق لمسه و ما گفتیم حتما دخوله و این ادب قرآنه و انتخاب کردیم و استدلال هم کردیم و تمام شد و گذشت. اینجا آیه شریفه میگوید ولای عنایت فرمایید یأسن من المحیض، یأسه از 50 سالشه یا 60 سالشه، حالا یأسه بعد میرسیم که در قریش فرق میکنه یا نمیکنه، اختلاف روایات هست، ولی بالاخره یأسه در سن منتهیز ولی لا تهیز و یا یأسه والله لا یأسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والله لم یأسن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. این ان ارتبتم مورد بحثه، آقایونی که حوصله دارن یه مطالعه قبلی بکنن این ارتبتم، این ارتبتم یعنی چه؟ میخواد بگه اگر به اصطلاح شک دارید، یعنی اون زن زنیست که در این که آیا حیض است یا به اصطلاح استحاضه است، ارتیاب است یا ارتیاب در اصل عادت عدم عادت است، تکیگاه بحث در این ارتبتمه که قید شده و این قید بحث به اصطلاح عادت با شهور را مورد اختلاف قرار داده است.